ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع ترکیه میگوید یک هلیکوپتر نظامی سوریه پس از نقض حریم هوایی آن کشور سرنگون شد. یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی در حمله کماندوهای آمریکایی کشته شد. به گفته مسئولان هلال احمر، کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران امشب به بندر سلاله در عمان میرسد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروسات هستم. خبرگزاری دولتی ترکیه روز شنبه به نقل از وزیر دفاع این کشور اعلام کرد که هواپیماهای جنگی ترکیه یک هلیکوپتر نظامی سوریه را سرنگون کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسمت یلماز گفت که هلیکوپتر ارتش سوریه حریم هوایی ترکیه را نقض کرده بود. پیشتر گزارش ها حاکی از این بود که یک هواپیمای سوریه در حریم هوایی ترکیه سرنگون شده است. در واکنش به این خبر، تلویزیون دولتی سوریه گفته بود آنچه که هدف تیراندازی هواپیماهای ترکیه قرار گرفت یک پهپاد کوچک بود است. در پی حمله کماندوهای آمریکایی در شرق سوریه، ابو سیاف یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی کشته شد. کاخ سفید روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که این حمله به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته و علاوه بر کشته شدن ابو سیاف، همسر او هم دستگیر شده است. ابو سیاف در مدیریت عملیات مالی و امور مربوط به نفت و گاز گروه خلافت اسلامی دست داشته است. ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، روز شنبه گفت کشتی نجات حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران شنبه شب به بندر سلاله عمان میرسد و در صورت مساعد بودن اوضاع به بندر الحدیده یمن خواهد رفت. آمریکا از ایران خواسته است که این کشتی را به جای یمن به سمت جیبوتی بفرستد که سازمان ملل متحد در آنجا مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی به یمن دایر کرده است. نماینده دولت یمن نیز هشدار داده است که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی نجات را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی به آب‌های یمن رخ بدهد بر عهده تهران خواهد بود. همزمان حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، نیست روز شنبه از آمادگی برای ارسال کمک‌های انسانی به تمام مناطق یمن خبر داد. مدیر کل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان محیط زیست ایران روز شنبه از مرگ هزاران قطع ماهی در اطراف جزیره کیش در روزهای گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، داوود میرشکار با انتقاد از اینکه محیط زیست در جزیره کیش اداره کل ندارد گفت هنوز علت مرگ هزاران قطع ماهی مشخص نشده است. او با اشاره به اینکه این ماهیان تعدادی از ماهیان ریز سطزی بودند، افزود عوامل مختلفی میتواند موجب مرگ و میر آنها شده باشد. و خبر دیگر اینکه دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور، و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. در ادامه شنونده مجله هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به مسائل حقوق بشری هفته می‌پردازد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر، و
دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. همزمان با این انتقادها، سازمان عفو بین الملل نسبت به صدور و اجرای یک حکم اعدام دیگر هشدار داد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و مروری خواهم داشت بر خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین انتقادها از شمار اعدام‌ها در ایران. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هاینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه، از افزایش اعدام‌ها در هفته‌های گذشته در ایران خبر دادند و آنها را محکوم کردند. این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستار توقف استفاده از مجازات اعدام شده و می‌گویند مقام‌های ایران آمار واقعی اعدام‌ها را اعلام نمی‌کنند. احمد شهید چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره اعدام‌ها در ایران گفته بود:
به نظر من برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
So yes, I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
گزارشگران سازمان ملل میگویند بیشتر اعدام‌ها در ایران به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود، در حالی که قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و برابر استانداردهای جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. موضوعی که سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر هم بر آن تاکید دارند. با این حال مقام‌های ایران بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران را به دلیل مقابله با قاچاق مواد مخدر می‌دانند، در حالی که بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل می‌گوید هیچ آماری وجود ندارد که حاکی از بازدارندگی مجازات اعدام باشد.
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی‌ترین جرائم یا سنگین‌ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مسئله بسیار نگران کننده دیگه اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا میکنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند.
اجرای مجازات اعدام در ملأ عام از دیگر مواردی است که احمد شهید و کریستوف هاینز به شدت از آن انتقاد کردند. به گفته این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 15 تن در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اعدام در ملأ عام را از مصادیق شکنجه می داند.
مسلم قوانین جمهوری اسلامی، بیشتر منظورم به خصوص قوانین جزایی، هیچ گونه سازگاری با مقررات بین المللی و جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین المللی بلکه در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است و متاسفانه دار زدن علنی، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
همزمان با این انتقادها، 3 نفر در شهرهای قزوین، رشت و مشهد اعدام شدند به جرم قتل. مقام‌های قضایی ایران در این باره می‌گویند قصاص حقی است که در اسلام برای خانواده مقتول در نظر گرفته شده و قابل بخشش نیست مگر با تصمیم اولیای دم. از سوی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل از احتمال صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، خبر داده. بر اساس این گزارش، آقای طاهری برای اتهام افساد فی الارض تحت محاکمه است و این اتهام می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. محمد علی طاهری از 4 سال پیش زندانی است و اتهام‌های او به گفته عفو بین‌الملل توهین به مقدسات دین اسلام، معالجه غیرقانونی بیماران و راه‌اندازی تشکیلاتی غیرقانونی است. او به خاطر این اتهام‌ها به 5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده، اما هنوز برای اتهام دیگرش، افساد فی الارض، حکمی صادر نشده است. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در مالزی در این باره بیشتر می‌گوید.
جلسه دوم دادگاه استاد محمدعلی طاهری در روز چهارشنبه 9 اردیبهشت تشکیل شده که در همون جلسه اعلام شد که این آخرین جلسه دادگاهشون هست. در جلسه دادگاه به صورت غیرقانونی بازجوهای ایشون حضور داشتند و یک مؤمن به نام آقای قاسمی با ایشون مناظره کرده و فیلم برداری شده. حکم افساد فی الارض ایشون ناشی میشه از سوالات غلطی که افرادی که حالا معاند این قضیه بودند رفتن از مراجع تقلید پرسیدند. در واقع حکم ارتدادی که اومده از چند تا مراجع تقلید پاسخ یه سری سوالات غلطیه، بنابراین باید کاملا بررسی بشه، باید مراجع تقلید مطالعه کامل داشته باشن و خدای نکرده حق و ناحق نکنن.
یکی از مخاطبان ما در پیامی تلفنی که روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته در این باره اینطور گفته:
خبری راجع به این آقای طاهری بنیانگذار عرفان حلقه ها شنیدم توی اخبار خودتون. البته این به این معنی نیستش که بنده تایید بکنم اگر وقتی این بنده خدا رو بخوام اعدام بکنم، ولی من فکر میکنم تمام این چیزا یه سری چیزای پوشالی مثل فال گرفتن و فالگیری و رمالی و این چیزا هستش که باید ریشه‌ش رو توی اجتماع بررسی بکنن که از به طریق عمقی حل بشه.
مجلس سنای آمریکا برای آزادی 3 شهروند این کشور که در ایران زندانی‌اند قطعنامه‌ای تصویب کرد. در این قطعنامه از مقام‌های ایران خواسته شده که جیسون رضاییان، سعید عابدینی و امیر میرزایی حکمتی را فوراً آزاد کنند و برای یافتن رابرت لوینسون، دیگر شهروند آمریکایی هم که 8 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، تلاش کنند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست 31 تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و با اتهاماتی امنیتی روبروست. لیلا احسان وکیل مدافع او اتهامهای موکلش را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده. اتهامهایی که دولت آمریکا آنها را رد می کند. امیر میرزایی حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا هم که 4 سال پیش به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگان خود به ایران بازگشت، بازداشت شد و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان تغییر یافت. سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی هم از 2.5 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. آتنا دائمی، فعال مدنی 27 ساله که از مهر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاه انقلاب تهران به 7 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات عنوان شده و آنطور که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یکی از نزدیکان او گزارش داده، مصادیق اتهام‌های خانم دائمی، شرکت در تجمعاتی در حمایت از کودکان کوبانی، اعتراض‌هایی درباره احکام اعدام در ایران و وجود مطالبی روی تلفن همراه او بوده است. و 7 سال از زندانی شدن 7 تن از رهبران جامعه بهائی ایران می‌گذرد. نهادهای مدافع حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران طی این مدت بارها خواستار آزادی فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت شدند. اما علاوه بر این افراد، بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، هم اکنون حدود 100 شهروند بهایی دیگر هم به دلایل عقیدتی در زندان به سر می‌برند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در لندن، در این باره می‌گوید:
7 سال از دستگیری مدیران جامعه بهائیان ایران می‌گذره. برای همه اونها یک حکم صادر کردن و حکمشون اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بوده و برای اونها 20 سال حکم صادر کردن، ولی جامعه بهائی به این حکم اعتراض میکنه و دقیقاً اعلان کرده که علت زندانی شدن اونها به خاطر دین و عقیده‌شون بوده.
شماری از مخاطبان ما پیام‌هایی را در این باره روی وبسایت یا فیسبوک رادیو فردا گذاشتند. امیلیا اسدی، یکی از مخاطبان ما، نوشته: 7 سال از زندانی شدن 7 ایرانی بیگناه گذشت. و یکی دیگر از مخاطبان ما هم با نام کاربری پارسا ایران دوست در پیامی نوشته: همه ایرانیان باید به نظر، عقیده و دین یکدیگر احترام بگذارند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.